قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدای عزیز حکیم. سلام، نیمروز شما به خیر باشه. شنوندگان محترم، متشکریم از همراهیتون با این برنامه از مجموعه غذا، سلامت، زندگی. ما همکاران در گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت از شنبه تا سه شنبه با برنامه غذا، سلامت، زندگی در خدمت شما هستیم و موضوعات مربوط به دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم. خیلی خوشحال میشیم که شما بزرگواران هم اگر پرسش یا نظری دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه دانستنی هایی درباره چای سبز. با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مهندس خواجه نوری. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه غذا، سلامت، زندگی و همکاران محترمتون در پخش.
ممنون از حضورتون. آقای دکتر، امروز میخواییم راجع به چای سبز صحبت کنیم که برای بعضی از عزیزان یه نوشیدنی خیلی گواراست و از خواصش هم خیلی برامون میگن. یکیش اینه که میتونه کمک بکنه به کاهش وزن. حالا به این مواردش الان فعلا نپردازیم، بریم سراغ چای سبز از بود صنایع غذایی. من از شما بپرسم که چای سبز چیه؟ چه ویژگی هایی داره که واسه خودش ارزش های خاصی رو حالا این روزها پیدا کرده و طرفدارانی داره؟
بله، خب چای سبز یکی از محصولات چای هست، یکی از انواع چای هستش که از گیاه کاملیا سیننسیس، یک درخت همیشه سبزی که ارتفاعش گاهی اوقات تا 5-6 متر هم میرسه، از برگ و سرشاخه این یا قنچه این چیده میشه.
بله.
اگر این گیاه رو، برگهاش رو که چیدن، پلاس روش انجام بشه، لولش بکنن یا مالشش بدن و بذارن این ترکیبات پلیفنولی این اکسید بشه، به چای سیاه تبدیل میشه و بعد خشکش میکنن.
بله.
ولی اگر این اتفاق نیفته، یعنی برگی رو که چیدن فقط پلاسش کردن و این رو و بعد از اینی که لولش کردن دیگه اون مرحله اکسایش روی این اتفاق نیفتاد و سریع رفتش توی خشک‌کن و پلیفنول ها به صورت کاملتر توی این باقی موند، به این میگن چای سبز. پس این رو عرض بکنم که چای سیاه و چای سبز هر دو برگ یک گیاهن، فقط فراوری روی اینها متفاوته. اگر بخوام مثالش رو هم بزنم، مثل پوست سبز گردوه و بعد از اینی که پوست سبز گردو رو شما له کردید، شیرابه‌ای که از این خارج میشه، این رو بعد از اینی که هوا میخوره به رنگ سیاه در میاره. همون واکنش شیمیایی در برگ سبز چای هم اتفاق میفته که چای سبز یا چای سیاه رو میتونیم ازش تولید بکنیم. چای ترش یا چای قرمز متفاوت هست، گیاهش کاملا متفاوته ولی چای سبز و سیاه از یک گیاه هستن. خب میدونیم که بعد از آب نوشیدنی پرطرفدار در دنیا چای هستش. چای رو بر
حسب در کشور ما که دیگه بر بعضی از آب هم واجب‌تره.
دقیقاً. ولی خب از نظر مقدار در دنیا چای بالاتر از قهوه هم مصرف میشه و این هم یک رفتار درست و منطقی هست، به خاطر اینی که ارزش غذایی که در چای هست در قهوه نیست. قهوه‌ای که بو داده میشه عملاً تحت عمل روستینگ یک مقدار از خاصیت قهوه به مقدار، حالا یک مقدار که میگیم به مقدار خیلی زیاد داره کاسته میشه.
بله.
ولی در چای چون ما اکسایش رو داریم، اون فرایند روستینگ با حرارت بالا نیست، ارزش غذایی اونقدر کم نمیشه. شنوندگان عزیزمون دقت بفرمایند، تفاوت آنچنانی بین چای سیاه و سبز از نظر خاصیت نیست. تفاوت آنچنانی بین چای سبز و سیاه نیست. یعنی ما چای سیاهمون هم چایی که خیلی اکسایش روش انجام نشده، یعنی چایی که عطر و طعم خوبی هم داره، فقط رنگ نیست، اگر مصرف بکنیم خواص آنتی اکسیدانیش دست کم زیادی از چای سبز نداره و چای سبز هم خیلی متفاوت از چای سفید نیست. پس پول زیاد ندیم، همین چای سبز و سیاه خودمون رو اگر مصرف بکنیم میتونیم به اون خواص خوب و سلامتی بخش این نوشیدنی برسیم
و البته آرامش بخش.
100%.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
بله آقای دکتر جعفرپور، چای سبز انواع متفاوتی داره؟
بله، همینطور که میدونین همه چایها ارقام مختلفی رو دارن. توی چای سبز هم به همین صورته. خاستگاه چای سبز شرق آسیاست، یعنی چین و ژاپن. به خصوص تو ژاپن ما انواع چایهای سبز بسیار با کیفیت رو داریم که مراسم سروشون با چای سبز هستش. من انواع چایها رو از نظر گرید میتونم تقسیم بندی
درجه
کنم،
درجه
بندی بشه. مثلا چای قلم که چای درست است، یا هول لیف یا برگ کامله. چای شکسته که یه مقدار خورد شده یا اون چای قلم یا هول لیف هستش. بعد چای باروتی بشه. تو چای سبز هم همین حالت رو داریم، منتها ارقام چای سبز بر حسب منطقه کشتشون هم متفاوته. مثلا میگیم چای سبز چین، چای سبز ژاپن، چای سبز مثلا هندوستان، چای سبز داخله یا ایران. ولی چای سبزی که چون ژاپن لیدر یا به قول معروف پیشرو در صنعت چای بوده، انواع چایهای متفاوتی رو هم داره که از این برنامه میخواستیم استفاده بکنیم و این رو معرفی بکنیم. شاید تولید کننده های چای ما هم اینها رو، یه ایدهی رو هم بخوان ازش بگیرن. یکی چای سبز سنچا هستش، یعنی یک نوع از چایهای ژاپنی هستش که پرمصرف ترین و شناخته شده ترین نوع چایه. اینها رو چیکار میکنن؟ برگ سبز چای رو بخار میدن، اصطلاحاً تو صنایع غذایی ما به این میگیم بلنچینگ، یعنی آنزیم رو داره از بین میبره. همون آنزیمی که چیکار میکرد؟ پلیفنول رو اکسید میکرد، یا آنزیم پلیفنولاز، که پلیفنول اینجا چه تغییری میکرد؟ یعنی پلیفنول تیره میشد. وقتی ما استیمینگ روی این یا بخاردهی انجام میدیم، آنزیم از بین میره، دیگه چای خیلی خوش رنگتر، سبزتر و پررنگتر میمونه. پس بخار میدن و لولش میکنن. دیگه اینجا ما مرحله پلاس رو هم نداریم، پس چایمون بسیار تازه تر میتونه خوش بشه.
چون دیگه آنزیمی وجود نداره طی این فرآیند بلانچینگ یا آنزیمبری یا آنزیمبری.
بله.
آنزیم ها از بین رفتن.
از بین میره، پس ما دیگه نه مرحله پلاس رو داریم نه مرحله تخمیر. یه بخار میدن، برگ شل میشه، بعد اینو لول میکنن و خشک میکنن. چای های کشیده کشیده سبز بسیار خوش رنگی بله. داره. یه چای دیگه داریم به نام فوکاموشی سنچا. این چای دو برابر چای سنچا بخار بهش داده میشه، یه حالت تقریبا پختگی هم به اون چای میده. چه اتفاقی میفته؟ برگ اینجا دیگه خیلی دراز دراز نمیشه، یه مقدار خورد میشه. یه خاصیتی که داره، یک مقداری از اون خورده برگ ها هم تو نوشابه برای ما میاد، پس اون هم جزو چیزی میشه که ما داریم این رو میخوریم، پس یه مقدار فیبر بیشتری رو هم داره میخوره. اصلا فوکاموشی به معنی طولانی بخار داده شده است در زبان ژاپنی و طعم این یه مقدار قوی تر هستش، ولی رنگش هم پر رنگ تره، منتها بوی علفیش کمتر شده چون با اون استیمینگ یا بخار دادن یه مقدار مواد معطره از این خارج شده. یه چای دیگه هستش به نام گیوروکو که این رو میان چیکار میکنن؟ 20 روز قبل از چیدن میان روی برگ‌های اون بوته چای، من البته عرض کنم گفتیم درخت چای هستش، منتها برای اینی که هرس کردن و برگ چینی راحت بشه اصولا درخت‌های چای رو نمیذارن رشد طولی بکنن، هی سرشون رو میزنن و این درخت‌ها بله بوته‌ای میشه و شاخ و برگ از کنار میده که بتونن با دست اون سرشاخه ها رو بچینن.
چقدرم زیباست،
خیلی زیبا میشه
سرش. بله.
و بعد میان این رو روی اینها رو حسیر میندازن تقریبا 20 روز قبل، آفتاب کمتری بخوره تا کاتکین توی این کمتر به وجود بیاد. کاتکین یا کاتچین یک پلیفنول مؤثر ماده خیلی مغذیه، پس این یه مقدار ارزش غذاییش کم میشه، ولی یه مقدار حالت قابض بودن یه گسی هم کمتر توش ایجاد میشه. یه بوی شبیه به بوی جلبک توی این به وجود میاد وقتی که کاتکین نداره. یه چای دیگه هم هستش به نام کابوسچا، یه هفته قبل این رو حسیر میندازن روش، یعنی کاتکین توی این یه مقدار بیشتره. یک نوع دیگه چای سبز داریم که شنونده هامون این رو میشناسن، تو ایران یه مقدار ترند شده، به نام ماچا هستش. ماچا وقتی تعریفش میریم میگه یه تنچا هست که سریعا آسیاب میشه. حالا باید ببینیم تنچا چیه. ماچای تیره که رنگ تیره‌ای داره تو مراسم چای ژاپن اینها رو به صورت بسیار حالت سنتی سرو میکنن و حسن ماچا این هستش که کل برگ رو ما داریم مصرف میکنیم. بحی. یعنی چون آسیاب میشه پودر داره مصرف میشه. ولی تنچا چیه؟ تنچا همون پیشساز ماچا بود، مثل گیوروکو بود. گیوروکو گفتیم که چاییه که 20 روز قبل این رو حسیر انداختن روش. این رو اول روش حسیر میندازن آفتاب نخوره، مثل گیوروکو برگای خام رو سرپوشیدش میکنن، بعد این رو بخار میدن بدون اینی که دیگه لولش بکنن، خشکش میکنن و بعد از اینی که خشک کردن به این میگن تنچا. حالا اگر تنچا رو آسیاب بکنن میشه ماچا. پس ماچا میشه یک برگ چایی که 20 روز قبل حسیر انداختن، کاتکینش یه مقدار کمتر بشه، بعد بخارش دادن که رنگ بسیار سبز توی این ایجاد بشه، دیگه لولش نکردن و خشکش میکنن. یه چای دیگه داریم به نام جنمایچا که نامش از برنج قهوه‌ای گرفته شده. حالا چرا این رو بهش میگن؟ چون برنج قهوه‌ای خیس خورده رو بخار پز میکنن، بعد بو میدن اینو که خشک بشه، با چای سنچا 50-50 قاطیش میکنن، یه مقدار کافئینش کم میشه، رنگ اون برنج قهوه‌ای هم میده، خاصیت اون سبوس برنج هم بهش میاد، یه عطر برنج و چای با هم قاطی میشه، مناسب برای سالمندا و بچه هاست که کافئین کم باید اینها مصرف بکنن. یه چای دیگه داریم به نام هوجیچا. هوجیچا از برشته کردن سنچا به وجود میاد، یعنی همون چای سبز بخاردهی شده رو میان رستش میکنن، مثل قهوه همچین فراوری روش انجام میده. متاسفانه کافئین این تسعید میشه در اون حرارت، یه مقدار متساعد میشه از جامعه،
یعنی کافئینش کمتر میشه،
کافئین کم میشه، تسعید میشه، تلخی کم میشه، طعم سبک میشه. یه چای دیگه هم داریم، خستتونم کردیم، به نام شینچا هستش. بله. چای جدید هستش یا اولین چینه. پس شینچا به چای جدید یا چای بهاره به قول معروف که ما میگیم گفته میشه. شینچا یک همون چای تازه هستش که استفاده میشه، ولی مثلا شما فرض بکنید سانبانچا چای کهنه تره، یعنی شینچا میشه چای بهاره، ولی چای تابستانه که سبز هم هست سابانچا گفته میشه. پس اینها میشه ارقام چای که توی ایران هم ما انقدر رقم چای سبز رو متاسفانه نداریم. بلی. ولی در شرق آسیا این ارقام هست، ولی با اینی که داره عادت غذایی مردم چای سبز میشه، به احتمال زیاد در آینده نزدیک این اتفاق در ایران هم میفته. مثلا ما تو این همه چای الان ماچا رو داریم. بلی. ولی ارقام دیگه هم قطعا توی بازار خواهد آمد.
بسیار خوب آقای دکتر، بخش گزارش رو با هم بشنویم. دانستنی هایی درباره چای سبز موضوع گفتگوی همکارم آقای محمد محمدی با هموطنان عزیزمونه. گوش میکنیم و بعد نظر شما رو میشنویم.
متشکرم.
درود بر شما شنوندگان محترم و همچنین سلام خدمت شما همکاران گرامی. خوشحالم از اینکه باز میتونم در بخشی از برنامه غذا سلامت زندگی با گفتگوها و گزارش‌هایی در خدمت شما عزیزان باشم. با موضوعی که انتخاب شده در مورد چای سبز صحبت میکنیم. شما برای ما بفرمایید یا اینکه اطلاع دارید چای سبز با چای سیاه چه تفاوت‌هایی داره؟
فکر میکنم که همون چای سیاه باشه، ولی در مرحله‌ای که سبز چیده میشه و به خاطر خواصی که داره در لاغری کاربرد داره.
اگه بخواید شما از چای سبز استفاده کنید و اون رو خریداری کنید، معمولا هنگام خرید به چه مواردی توجه میکنید؟
مطمئنا این که یک دست باشه، تازه باشه، عطر و بوی خوبی داشته باشه و اینکه رنگ خوبی هم داشته باشه، فکر میکنم تاثیر زیادی داره.
همیشه سعی میکنم که از جای معتبر خریداری کنم، جایی که مطمئن باشم که حالا حتما تازه باشن از نظر تازگی، از نظر کیفیت بالا.
ممنونم از شما و صحبتتون.
قربان شما، شاید که روز خوبی داشته باشین. متشکرم. ممنون.
با حضور کارشناس مهمان محترم آقای دکتر افشین جعفرپور، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه، داریم میپردازیم به چای سبز. خیلی متشکریم از شما همراهان عزیز که شنونده برنامه دیگه ای از مجموعه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت هستین. آقای دکتر جعفرپور، نظر شما چیه درباره این بخش گزارش؟
خواهش میکنم. خب این نشون میده که شنونده های عزیز از چای سبز طی این چند سال اخیر دارن بیشتر استفاده میکنن. خانم محترم میدونستن که چای سبز و سیاه از یک گیاه هست، ولی این باور رو داشتن که در مراحل سبز این برگ چیده میشه، توی سیاه شاید مثلا روی درخت شاید بیشتر میمونه. ولی من اصلاح بکنم که چای سبز و سیاه در یک مرحله چینش روش انجام میشه، یعنی دو برگ تازه سربرگ و یک قنچه، و بعد این رو اگر چای سیاه رو میخوایم تولید بکنیم تفرایند اکسایش انجام میدن که پلیفنول ها تبدیل به رنگدانه تیره میشه. ولی چیزی که هم میهن عزیزمون فرمودن، گفتن که چای رو نگاه میکنم مثلا تازه باشه و اینها، من عرض بکنم که حتما بایستی تاریخ تولید چای رو روی بسته نگاه بکنیم. چای های سبز رو یا سیاه رو به صورت فله به هیچ عنوان خرید نکنیم، چون واقعا شناسایی چای که چای خوبی باشه نیاز به یک تخصص کارشناسی میخواد و گاهن ما سرمون کلاه میره. گاهی اوقات هممیهنان عزیزمون میگن که مثلا این چای سبز و نمیدونم این گیاهای دارویی یا اینا اونقدر خاصیتی نداره. ما دو تا چیز رو هم باید اینجا دقت بکنیم. یک، تازگی اون گیاه خیلی مهمه برامون. دو، نحوه مصرفش هم خیلی مهمه. چای سبز رو چه شکلی دم بکنیم و چه شکلی اینها رو نگهداری بکنیم، این هم بسیار بسیار مهمه. چای سبز یک نوع دمنوشه، مثل چای سیاه نیاز به حرارت دهی مستقیم رو سماور و کتری نداره. این رو دقت بکنیم که حرارتش ندیم، چون هم طعمش یه مقدار تلختر میشه هم خاصیتش میاد پایین.
نه دم کنیم نه بجوشونیم.
بله، کاملا به صورت مثل یک دمنوش هستش، نمیخواد روی کتری بذاریم و این کاملا بخار مستقیم یا حرارت مستقیم ببینه. آب رو جوش بیاریم، صبر بکنیم، زیرش رو که خاموش کردیم 5 دقیقه وایسیم. اجازه بدیم دمای آب به 80 درجه برسه. برای دو فنجون چای سبز تقریبا یک قاشق غذاخوری سرخالی چای سبز نیاز داریم. این رو میریزیم داخل یه حالا قوری چیزی، بهش دو فنجون آب 80 درجه رو هم اضافه میکنیم و بعد این رو میذاریم 5 تا 8 دقیقه این قوری همونجا کنار آشپزخونه، نمیخواد روی بخار قرارش بدیم، بیاد بمونه تا دم بکشه. بعد از اینی که این دم کشید یعنی اسارش خارج شد، این فنجون رو سرو بکنیم. چیزی که موقع خرید برامون مهم هستش این نگاه بکنیم که رنگ قهوه‌ای یا تیره توی چای سبز این نشون دهنده یا کهنگیه یا فرایند تولید اشتباه. پس چای سبزمون باید رنگ سبز داشته باشه. مثل شما مثلا نعنا خشک می‌خواید بخرین، رنگ سبزش رو نگاه می‌کنین، اینم یه برگ سبزه که خشک شده، پس نباید تیره باشه. تیرگی یک فاکتور منفیه. یا نقره‌ای باشه، اگر یه مقدار به طیف نقره‌ای سبز هم بره، این یعنی برگ خیلی تازه بوده، همون برگ‌های تازه بوده که اینجا خیلی ارزشمند هستش. وقتی اینو دمش میکنیم رنگ نوشابش باید یک رنگ طیف سبز مایل به زرد داشته باشه. اگه رنگش طلایی یا قهوه‌ای بشه یعنی چای کهنه بوده، اکسید شده، یا شما موقع دم کردن حرارت بالا بهش دادید یا فرایند تولید بد بوده. رنگ توفاله هم نگاه بکنیم، برگ‌هایی که باز میشه باید رنگ سبز داشته باشه، یک سبز تقریبا زیتونی باید توی این به وجود اومده باشه. چای سبز رو هم میخواییم بخریم باید برگ‌ها وزین باشه، با دست اینها رو وقتی که این توده رو بلند میکنیم، هرچقدر چای سنگین تر و دونه دارتر باشه چای با کیفیت تریه. مثل
در ارتباط چای سبز،
در ارتباط به چای سبز و سیاه، هر دو همین حالت هست.
آیدی تو برگا که قابل خوردن نیست،
چرا؟ در ماچا همینجور که عرض کردیم همین برگ سبز چای هستش که
یعنی ملنس که آماده شد برگا رو هم میتونیم استفاده بکنیم.
بله میشه، هیچ مشکلی رو نداره. اتفاقا ارزش غذایی هم بالاتره. تو خیلی از چیزها چای سبز رو اصلا پودر میکنن و این رو داخل آب جوش میریزن، یه مقدار بهش زردچوبه اضافه میکنن و یه کوچولو هم فلفل سیاه. یک نوشیدنی بسیار خوب میشه، سرشار از آنتی اکسیدان که ترکیب پلیفنول های چای سبز، کرکومین زردچوبه و پپرین فلفل سیاه. اگر این رو با هم دیگه میکس بکنیم یک ترکیب خوب، متابولیسم بازال هم بالا میره، کمک به لاغری میکنه، خیلی هم
یعنی سوخت و ساز پایه
رو بالا میبره. خیلی تا هم میگیم برای چای سبز میگن درمان لاغری، مثلا برای چاقی استفاده میشه، درمان چاقی که لاغرمون بکنه. ولی عرض بکنم پلیفنول ها که تو چای هستش، به خصوص تو چای سبز، اینها ترکیب مهمشون یعنی این حالت ضد التهابیه، یعنی قبل از اینی که بخواد حتی سوخت و ساز رو ببره بالا، انقدر که مقالات راجع به خواص ضد التهابی اینها هستش، این رو به عنوان اولین تایتل میتونیم بشناسیم که برای پوست تحریک شده، پوستایی که حتی مثلا آفتاب سوخته است، اینها رو گاهی اوقات میان از چای سبز استفاده میکنن، مثلا پمادهایی برای این درست کردن از چای سبز، یا برای پسوریازیس، بیماریای پوستی که گاهی اوقات حالت جوش مانند به وجود میاره، چای سبز میتونه مناسب باشه. میتونیم بگیم چای سبز بخواد برای التهابات پوستی خیلی مناسبه، پوست رو بهتر جوون میکنه و پوست رو بهتر حفظ میکنه. یه ترکیبی هست مخفف این به نام EGCG یا اپیگالو کاتکین گالات، همون کاتچین یا کاتکین، اپیگالو کاتکین گالات، این توی چای هستش به خصوص تو چای سبز، که سلول‌های در حال مرگ پوست رو احیا میکنه، جوون میکنه، حتی سلول‌های جوون ایجاد میکنه، نمیذاره چین و چروک زیاد روی پوست به وجود بیاد و خاصیت ارتجاعی پوست رو میتونه به وجود بیاره. برای همینه که اگر میخوایم پوست بهتری رو هم داشته باشیم، از چای سبز و چای سیاه میتونیم به عنوان یک نوشیدنی خوب استفاده.
پس اولین عنوانی که میتونیم بهش نسبت بدیم و دربارش بگیم درباره چای سبز اینه که یه نوشیدنیه که میتونه پیشگیری کنه از التهاب ها.
التهاب ها
کمک بکنه در درمان التهاب ها.
و آنتی
ولی جای قرصی رو نمیتونه بگیره یا درمانی رو، درست؟
نه این دقیقا ما به اینها میگیم نوشیدنی، غذا. ما اصولا اینها رو باید جدا بکنیم از دارو. وقتی میگیم یک غذای سلامت یا یک غذا دارو داریم استفاده میکنیم، این ترکیبات مثل نوشیدنی ها، مثل ترکیبات مؤثر، مثل ترکیبات سلامت محور،
بله،
اینها نه جای دکتر نه جای درمان رو نمیگیرن، در کنار اینها کمک به سلامتی میکنن قبل از اینی که حتی اتفاقی پیش بیاد. مثلا اگر جوون هستیم میخوایم پوستمون بهتر حفظ بشه، چای سبز میتونه خیلی خوب باشه،
بله.
مثلا میگیم جلوگیری از ابتلا به سرطان، به خاطر آنتی اکسیدانی بالایی اینها دارن، ولی اگر ما این رو مصرف بکنیم باید طبیعتاً در معرض افزودنی های مضر غذایی، هوای آلوده، تابش مستقیم نور آفتاب اینها هم قرار نگیریم و این به صورت یک حالت واکسیناسیون نیست، ولی به شدت میتونه نسبت برای حفظ سلامتی و برگردوندن سلامتی به بدنمون کمک بکنه.
بسیار خوب. چای های کیسه ای سبز هم ما داریم؟
بله 100%. چای های کیسه ای سبز که کوچیکترین گرید چای سبز هست، ما در چای سبز چای کله مورچه یا چای های پی اف که توی برنامه چای های سیاه خدمتتون عرض کردم که اینها با دستگاهی اینها به صورت گرد گرد در میان و اینها رو مثل حالت سبزی خورد کن خورد میکنن و در عملیاتی که اینها داره اکسید میشه گرد گرد و دانه ای میشن، تو چای سبز این رو نداریم. چرا؟ چون اگر این کار رو روی چای سبز انجام بدیم اون واکنش آنزیمی کاملا اتفاق میفته و چای تیره میشه. ولی کوچکترین گرید چای سبز که همون خاک چایی که بهش میگن یا خورده های چاییه میاد توی در از تی بک ها
تو کیسه های چای،
بله تو کیسه ها، که همون خاصیت رو میتونه داشته باشه
ولی کیفیتش پایین تر. آقای دکتر
اینها از همون برگ گرفته میشه، فقط در مراحل انتهایی که علک کردن یا غربالگری هست، بعد از اون فرایند خوش کردن اینها میاد توی غربالگری، از علکهایی رد میشه که همون چاییه که چای لوزش یا چای دم کردنیش به وجود میاد. چای تیبگش هم همونه، فقط زیر علک بهش گفته میشه،
بله.
که این میاد تو تیبگ و مناسب برای تیبگ هست و یک چای سریعی رو هم میتونه به ما بده.
بسیار عالی. آقای دکتر جعفرپور، روش درست نگهداری چای سبز چیه؟
خب روش درست نگهداری چای ها، چه چای سبز، چه چای سفید، چه چای سیاه، این هستش چون اینها بو رو به خودشون جذب میکنن، تو ظروف دربسته قرار داده بشه. حالا بهتر هست، توصیه بر این هستش که ظروف شیشه‌ای باشه، در اینها بسته بشه یا استیل باشه، درش کاملا بسته بشه، هوا نخوره و بوهای دیگر رو هم جذب نکنه. بهتر هستش جای خنک قرارشون بدیم، یعنی جایی که مثلا فرض بفرمایید تو محیط آشپزخونه‌ای که حرارت و رطوبت بالایی هست چای هامون رو دپو نکنیم، مثلا توی یه کمدی، توی یه انباری که خنک هستش چای رو نگه داریم، به مقداری که برای چندین روز نیاز داریم بیاریم و اونجا تو محیط آشپزخونه قرارش بدیم. نباید نور بخوره، نباید جای گرم باشه، جای مرطوب قرارش ندیم و جایی که بوهای خارجی مثل بوهای مثلا مواد شوینده اونجا هستن چای رو قرار ندیم، بهتر هستش.
آقای دکتر جعفرپور، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
خیلی ممنونم از لطف شما. خدا نگهدار.
خیلی متشکرم که ما رو امروز آشنا کردید با چای سبز، یکی از نوشیدنی‌های گواره که البته در مصرفش واقعا باید اعتدال رو در نظر بگیریم و زیاد مصرف هم نکنیم. اگر مشکل خاصی هم داریم، بیماری، حتما با پزشکمون مشورت داشته باشید.
100%. تا روزی 3-4 تا لیوان میتونیم استفاده کنیم، ولی 2 ساعت بعد از غذا که املاح رو هم چای میتونه جذب بکنه، بهتر هست که 2 ساعت بعد از غذا مصرف بشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم دوستان شنونده. از شما هم سپاسگزاریم. اگر پرسشی دارید لطفا مطرح کنید از طریق فرستادن پیام کوتاه به 30102. همکاران برنامه غذا سلامت زندگی، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار راحلی غفاری، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. تا برنامه دیگر از مجموعه غذا سلامت زندگی رادیو سلامت با شما خداحافظی میکنیم. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.